بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریفه باز خطاب به مؤمنین می‌فرماید ای کسانی که ایمان آوردید، که اینها خطاب‌های خاص و محدود قرآنه، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، اجابت کنید خدا و پیغمبر خدا رو زمانی که شما رو دعوت میکنند برای چیزی که شما رو زنده میدارد، یعنی زندگی حقیقی به شما ارزانی میکنه، نه فقط زندگی که سایر موجودات زنده هم دارند، زندگی فیزیکی، نفسی بکشید، غذایی بخورید، راهی برید، مقصودی نیست. یعنی به شما اون چه که واقعا حیات هست ارزانی میکنن و شما رو از یک مرده متحرک به یک موجود جاندار واقعی که جان واقعی داره تبدیل کنن. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، اون چه که خدا و پیغمبر از شما میخوان چیزیست که اگر به اون عمل کردید به شما زندگی میبخشه، حقیقت زندگی رو شما درک خواهید کرد، نه فقط بودن روی این کره خاک، چرخیدن و گشتن که ما دنبال اون هستیم، که اون تعبیر در قرآن داره که اینها به دنبال عمر طولانی اند، ولو یعمره الف سنه، هزار سالم بهشون عمر بدیم این هزار سال ماه و به مزحزحه عن النار باعث نمیشه اینا از آتش دور بشن، فقط هزار سال فرو رفتن در آتشه، اون حیات نیست. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم و اعلمو، بدانید ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان است و قلب انسان. خب هزاران بار این نکته گفته شده که قلب مقصود این عضو فیزیکی که تلمبه است که خون رو در بدن جاری میکنه نیست، مقصود از قلب به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه همون جان انسان، نفس انسانه که محل تحولات روحی انسانه. خدا می فرماید وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، بین انسان و خود انسان خدا قرار داره، یعنی خدا از خود ما به ما نزدیکتره. اون چه که از ما بر خودمون مخفی است بر او مخفی نیست. و انه الیه تحشرون، شما به سوی او دوباره محشور خواهید شد. انا لله و انا الیه راجعون، دوباره بازگشت ما به سوی او خواهد بود. و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب تو بحث علم و اصول ما دیروز هم اشاره کردیم که بعد از پایان دادن بحث شهرت که آخرین بحث حجت محرزه غیر عقلی غیر لفظی است، باید به حجت محرزه غیر عقلی لفظی بپردازیم. ولی یه نکته در بحث شهرت دیروز اشاره کردم، یک کلمه ای رو بیرون جلسه گفتم که بعضی از دوستان نظرشون بود تو جلسه هم اشاره کنیم، اون رو فقط اشاره میکنم. گفتیم در بحث شهرت که محل بحث ما شهرت فتوایی است که مصداقا و مفهوما از شهرت روایی جداست و مصداقا با شهرت عملی مشارکت داره در قسمتی، اما مفهوما جداست از شهرت عملی. گفتیم این شهرت فتوایی دلیل بر حجیتش که ما میتونیم بپذیریم اون حساب احتمالاته که در صورتی که 5 شرط محقق باشه امکان داره ما از شهرت کشف سنت کنیم. گفتیم که روایات یا ادله حجیت خبر واحد نمیتوانند ثابت کنند حجیت شهرت فتوایی. دیروز اشاره کردیم که اون چیزی که تا اینجا گفتیم همه مربوط به حجیت کامل شهرت بود که شهرت به عنوان یک حجت مستقل بخواهد حکم شرعی رو بر ما ثابت کنه. بحث دیگری که مطرحه، با فرض اینکه شهرت چنین حجیتی نداشته باشه، آیا یک حجیت ناقص داره که اگر به حجت دیگری ضمیمه شد بتواند با همدیگه حکم رو ثابت کنیم؟ گفتیم رو مبانی حساب احتمالات چنین چیزی ممکنه. توضیح دادیم که بین این مسئله که حجت در کنار یک حجت دیگری، شهرت در کنار یک حجت دیگری بخوان با هم دیگه یک حکم شرعی رو ثابت کنه، و بین اونجایی که شهرت جبران میکنه یک روایت رو، حالا مثلا به لحاظ دلالی، و بین اونجایی که شهرت در فرض تعارض دو روایت مرجح یکی از اونها میشه، تفاوت وجود داره که دیروز توضیح داد. یک نکته ای رو در بحث ادله حجیت خبر واحد فقط میخواستم اضافه کنم و اون این بود، دیروز گفتیم که ادله حجیت خبر واحد جواب اصلی ما به این مسئله که چگونه اینها اثبات نمی کنند حجیت شهرتو این است که هرچند حجیت خبر واحد امر عقلایی است و شارع اون امر عقلایی رو امضا کرده، اما امضا شارع به خاطر تزاحم حفظی بوده که برای شارع پیش آمده بود به دلیل جهل عبد، و امکان داره این تزاحم حفظی با حجیت خبر مرتفع شده باشه. بنابراین شارع ممکن است فراتر از خبر واحد رو امضا نکرده باشه، ولو از نظر عقلا این حجیت اختصاص به خبر واحد نداشته باشه و هر چرا که به اندازه خبر واحد یا بیشتر مفید ظن باشه حجت کنه. اینجا این نکته رو فقط خواستیم اضافه کنیم که در بحث حجیت خبر واحد هم خواهد آمد که این احتمال وجود داره که حتی از نظر عقلا هم خبر واحد موضوعیت داشته باشه، نه اینکه صرفاً ظن حاصل از خبر واحد رو حجت کرده باشند عقلا و براشون خود اون ظن مهم باشه که اصطلاحاً میگیم طریقیت محض خبر، که خبر فقط یک طریق محض باشه برای رسیدن به چنین ظنی که عقلا اون طریق رو القا کنن، بگن ملاک ما همون ظن حاصل از خبر واحده، این ظن از هر جایی پیدا بشه حجته. در بحث خبر واحد خواهیم گفت که معلوم نیست عقلا همچنین بنایی داشته باشن. اون چه که ما میدانیم این است که عقلا ظن حاصل از خبر واحد رو حجت میدانن، اما آیا هر ظنی رو که به اندازه خبر یا بیش از اون باشه ولی منشأش خبر واحد نباشه حجت بدانند، این مسلم نیست، معلوم نیست. و چون سیره و ارتکاز دلیل لبیان، وقتی در جایی ما شک کنیم که آیا شمول وجود داره یا نه، نمیتوانیم شمول رو ثابت کنیم. اشاره کردیم که مباحث الفاظ که بخش مهمی از اصول متعارف رو تشکیل میده، مبتنی است بر بحث راه‌های احراز ظهور که خود اون مبتنی است بر بحث عوامل پیدایش ظهور و اون مبتنی است بر بحث موضوع حجیت ظهور و بالاخره همه اینها مبتنی هستند بر اصل حجیت ظهور. و حجیت ظهور همطور که امروز خواهیم گفت دلیل اصلیش سیره و ارتکازه، بنابراین باید قبلش سیره و ارتکاز رو بحث میکردیم و گفتیم سیره و ارتکاز یک ظن خاصه، قبلش باید حجیت ظن عام رو بحث میکردیم. به همین دلیل ما آمدیم ابتدا حجیت ظن فی نفسه، بعد و سیره و ارتکاز رو گفتیم. گفتیم چون داریم حجت غیر لفظی غیر عقلی رو بحث میکنیم، دو حجت دیگر یعنی اجماع و شهرت رو هم همینجا بحث میکنیم تا پرونده حجت محرزه غیر عقلی غیر لفظی بسته بشه که بسته شد انشاءالله. بعد از این نوبت میرسه به حجت محرزه غیر عقلی لفظی. در بحث حجت محرزه غیر عقلی لفظی ما دو تا بحث مهم خواهیم داشت، یکی بحث ظهور یکی خبر واحد. در بحث ظهور اولین بحثی که خواهیم کرد بحث حجیت ظهوره که ما دلیلمون بر حجیت ظهور چیست، آیا ظهور حجت یا نه، و اگر هست دلیل ما چیست. بعد از اون به این مسئله خواهیم پرداخت که موضوع حجیت ظهور چیه، چه چیز توسط اون دلیلی که بر حجیت ظهور اقامه کردیم واقعا حجت شده، بعد عوامل پیدایش اون ظهور و بالاخره راه‌های احراز ظهور رو بحث میکنیم. این مباحث که تمام شد تازه زمینه برای بحث مباحث الفاظ پیدا میشه که در واقع ظهورات خاصی هستند که در اونها که از اونها در علم اصول بحث میشه. عرض کردم در ابتدای اون بحث خواهیم گفت که چرا این بحث صغروی که قاعدتاً بحث‌های صغروی باید در علم فقه مطرح بشه، چرا این بحث در اصول مطرح میشه و توضیح خواهیم داد که طرحش در اصول اشتباه نیست، با معیارهای علم اصول سازگاره که حالا توضیح میدیم. اما در بحث حجیت ظهور، خب دلیل ما بر حجیت ظهور چیست؟ از ابتدای این مباحث بارها، نمیدونم چقدر، شاید صدها بار اشاره کردیم که دلیل ما بر حجیت ظهور سیره و ارتکازه. اما چه سیره و ارتکازی دلیل بر حجیت ظهوره؟ بر حجیت ظهور دو تا دلیل اقامه کردن، یک دلیل سیره و ارتکاز متشرعه، یک دلیل سیره عقلا. اینکه حالا من کلمه ارتکاز رو هم اینجا به کار میبرم، هرچند در نوع ادبیات به کار نرفته، میدونید قبلا گفتیم ارتکاز یک امر ذهنی است، سیره یک منش عملی است. گفتیم ممکنه یک چیزی مرتکز باشه ولی به مرحله سیره نرسه. بسیاری از مرتکزات که به مرحله سیره میرسن دیگه حیثیت ارتکازشون برای ما موضوعیتش از دست میده، چون ما وقتی این رو در رفتار عملی میبینیم دیگه حالا این که در ذهنشون هست برای ما اهمیتش کاسته میشه، چون دیگه خود عمل اینها که قابل رؤیت شاهد بر اون مطلب هست. به همین دلیل وقتی که ارتکاز به مرحله سیره میرسه ما معمولا دیگه به حیثیت ارتکازش کاری نداریم، برای ما همون حیثیت سیره کافیه. البته در بحث حجیت سیره و ارتکاز گفتیم که برخی در اثبات حجیت ارتکازات با مشکل مواجهند و فقط حجیت سیره رو راحت میپذیرند، یعنی با شرایطش البته، چون میگن ارتکاز یه امر ذهنی است، بروز پیدا نکنه این نمیتواند کاشف از چیزی باشه. که قبلا اشاره کردیم این شبهه رو مثلا حضرت امام در مباحث مربوط به اجتهاد و تقلید مطرح میکنه، ولی ما جواب دادیم به این شبهه. از نظر ما ارتکاز هم میتواند ولو به مرحله سیره نرسه میتواند کاشف از سنت باشه با شرایط، ولی قطعا سیره راحت تر این کار رو انجام میده چون یه بروز عینی داره. علی حال در دلیل حجیت ظهور برخی گفتن سیره متشرعه و برخی گفتن سیره عقلا دلیل، و توجه دارید که به هر حال همه حجیت ظهور رو مستند به سیره میدونن، این مقدار براشون هست. یعنی کسی نمیاد به ظهور قرآن یا ظهور روایت تمسک کنه بر اثبات حجیت ظهور، چون این کاملا دوریه. ما ظهور قرآن یا ظهور روایت رو تازه میخواییم با این ثابت کنیم که حجته، و تمسک به اجماع یا شهرت هم اینجا خیلی ارزشی نداره، چون اون مجمعین یا مشهور مستندشون همین ارتکاز متشرعه یا سیره متشرعه یا ارتکاز سیره عقلا بود. بنابراین دلیل یکی از این دوتاست، یا سیره و ارتکاز متشرعه یا سیره و ارتکاز عقلا. تفاوت این دوتا رو در بحث سیره و ارتکاز هم در مباحث فلسفه علم و اصول هم در مباحث خود علم و اصول در بحث سیره و ارتکاز گفتیم که سیره و ارتکاز عقلا یک امر یگانه است، در ارتکازات عقلا امر واحدی است، در تمام زمان ها هست، مربوط به حیثیت عقلایی عقلا میشه، فرقی بینشون از این جهت وجود نداره. البته ممکنه یک ارتکاز عقلایی به دلیل اینکه زمینه ظهور نداشته در یه دورانی اصلا بروز پیدا نکنه، در یه دورانی به دلیل اینکه زمینه اندکی برای ظهورش هست یک بروز اندکی پیدا کنه، و در یک دورانی به دلیل اینکه زمینه فراوانی برای ظهورش پیدا میشه تبدیل بشود به یک سیره. مثلا گفتیم این ارتکاز که عقلا دارد که انسان سلطه دارد بر اعضا و جوارح خودش، و این سلطه او بر اعضا و جوارح به او این حق رو میدهد که در مورد اعضا و جوارح خودش تصمیم بگیره، این ارتکاز در گذشته هم وجود داشته، ولی از اونجایی که اعضا و جوارح انسان در حد دانش اون زمان قابل استفاده برای کسی دیگری نبوده، این سیره بروز خارجی پیدا نکرده. بعد که زمینه های پیوند اعضا پیدا شد، کم کم این ارتکاز عقلایی زمینه بروز پیدا کرد، که عقلا کم کم بعضی هاشون اومدن بعضی از اعضا و جوارح خودشون رو دادن به بعضی دیگه که نیاز داشتن. وقتی به زمان ما میرسیم که دیگه پیوندها دیگه تبدیل میشه به یک عمل خیلی ساده از نظر پزشکی، که امروز مثلا پیوند کلیه از نظر پزشکی یه عمل فوق العاده ساده، البته ساده نه به این معنا که حالا مثلا برای کسی که جراحی انجام میشه دردناک نیست، مقدمات نداره، ولی از نظر پزشکی فوق العاده ساده است. یعنی دستورالعمل‌های مشخصی داره، کاملا به اصطلاح اون آیین‌نامه این عمل روشنه که با چه خصوصیاتی چه کسی میتواند مثلا کلیه بده به چه کسی. به محض اینکه این شرایط وجود داشته باشه، مقدمات اون عمل خیلی ساده آماده میشه و اون عمل انجام میشه. در نتیجه امروز خب خیلی شایع پیوندها که امر شایعی است که داره صورت میگیره، و اون ارتکاز عقلا که هر انسانی میتواند نسبت به اعضا و جوارح خودش تصمیم بگیره، امروز بروزش خیلی گسترده شده و مثلا در حد یک سیره ظهور و بروز پیدا کرد. گفتیم جایی فرهنگ ها، عقاید اینها هستند که یک ارتکازاتی رو ایجاد میکنن و این ارتکازات گاهی زرمینه و شرایط ظهور پیدا میکنن، تبدیل به یک منش عملی میشن و یک سیره رو تشکیل میدن، در حالی که ارتکازات عقلایی واحد به دلیل وحدت حیثیت عقلایی انسان ها، این دومی یعنی ارتکازات برخواسته از فرهنگ ها و عقاید و زمینه های متفاوت، این بسیار بسیار متنوع، قابل حصر نیست. ما ارتکازات فوق العاده متنوعی رو به لحاظ فرهنگ ها و خرد فرهنگ ها میتونیم داشته باشیم و به تبعش سیره های متفاوت. از بین این دامنه گسترده از سیره ها و ارتکازات متنوعی که ناشی از عقاید و فرهنگ ها و باورهای متفاوت هست، ما در فقه و اصول با یک بخش از اونها کار داریم که بهش میگیم سیره یا ارتکاز متشرعه، یعنی سیره یا ارتکازی که از حیث تشرع متشرعه در بینشون پیدا شده. کلمه متشرعه هم در عبارات ما به دو معنا به کار رفته. بعضی جاها که میگیم متشرعه مقصودمون مسلمانانه با قطع نظر از خصوصیات مذهبی اونها. بعضی از اوقات که ما میگیم متشرعه مقصودمون شیعیان هستند که در واقع خصوصیت مذهبیشون هم مورد نظره. البته بیشتر اطلاق اوله، یعنی متشرعه وقتی گفته میشود بیشتر مقصود مسلمانانه، ولی هست مواردی که این کلمه در خصوص مؤمنین به اصطلاح فقهی یعنی شیعه اثنی عشری به کار میده. در مورد حجیت ظهور یکی از ادله‌ای که مطرح شده گفتن سیره متشرعه، یعنی متشرعه به ما هم متشرعه، اینها به ظواهر عمل میکنن. این نکته رو من توضیح بدم قبل از اینکه حالا بحث رو ادامه بدم، مقصود ما از حجیت ظهور چیه؟ این نکته رو توضیح بدیم. این که ما میگیم ظهور حجته، اصلا این سوال یعنی چی؟ آیا ظهور حجته؟ مفهوم این سوال چیه؟ مقصود از سوال اینه که وقتی حالا به صورت خاص یک گفتاری، حالا چون ظهور در درجه اول ظهور لفظ مورد نظره، هرچند که در مرتبه دوم بحث ظهور فعل هم مطرح میشه، ولی اون چه که در بحث حجیت ظهور اولا و به ذات مورد نظر فقها و اصولی های ماست بحث ظهور الفاظه. به همین دلیل هم ما در طبقه بندی حجت محرزه غیر عقلی ظهور رو در طبقه حجت محرزه غیر عقلی لفظی قرار میده و بحث ظهور فعل در واقع یک بحث ثانوی و استطرادی محسوب میشه. این سوال که آیا ظهور حجت یا نه، معناش اینه که وقتی ما یک کلامی میشنویم و از اون کلام یک معنایی در ذهن ما پیدا میشه که حالا توضیح میدیم، این معنای پیدا شده در ذهن ما آیا قابل استناد به اون متکلم هست به گونه ای که ما مسئولیت اون رو بر عهده متکلم بدانیم و او رو در مقابل این معنا پاسخگو تلقی کنیم و بر اساس این معنا ما رفتاری انجام بدیم؟ آیا چنین چیزی هست که وقتی مثلا یک متکلمی بگوید فرض کنید فردا درس ها تعطیل است آیا ما به استناد اون چه که از این عبارت میفهمیم میتوانیم رفتار کنیم و اون متکلم در قبال این معنایی که ما از این عبارت میفهمیم مسئولیتی داشته باشه که اگه فردا درس و تعطیل نبود بتونیم یخشو بگیریم که مرد سه برای چی گفتی درس و تعطیل باعث شدی ما خوشحال بشیم؟ آیا میتونیم؟ دلیل اول این است که متشرعه به ما هم متشرعه از جهت مسلمانیشون اینا ظهور رو حجت میدونه. گفتن اگر ما مراجعه کنیم به تاریخ متشرعه ببینیم متشرعه مسلمانان اینها مطالبی که در قرآن وارد شده بود یه مفاهیمی از اینها به ذهنشون میامد از الفاظ قرآن یا اون چه که براشون از کلمات معصومین علیهم السلام یا کلمات پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا حالا اونایی که قبول دارن صحابه براشون نقل میشد به همین ها عقص میکردن و بر اساس همین ها رفتار میکردن. و این سیره‌ای که بین متشرعه هست امروز هم وجود داره که اینا به ظواهر قرآن به ظواهر روایات عمل میکنن و این ظواهر رو در واقع مبنای رفتاری خودشون و مبنای فهم خودشون از دین قرار میدن. این سیره متصل به زمان معصوم علیه السلام، یعنی زمان ائمه علیهم السلام یا زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین طور بود. مردم ظواهر قرآن یا ظواهر کلمات این بزرگوارها رو بهش عمل میکردن و این در مرعا و منظر معصومین علیهم السلام بوده. اونا میدیدن که مردم عقص به ظاهر میکنن به اصطلاح و تخطئه نکردن، نگفتن بهشون که شما چرا این کاری میکنید، نباید عقص به ظاهر کنید، این کار از نظر شرعی غلطه، شریعت این کار رو قبول نداره، چنین چیزایی ما نمیبینیم. سیره متشرعه متصل به زمان معصوم که ردعی هم ازش نرسیده کاشف از امضاء معصوم، بلکه به تعبیر شهید سعد برهان انی بر رأی معصومه. یعنی وقتی ما میبینیم یک سیرهی در بین مسلمانان از اون جهت که مسلمان هستند پیدا شده و این سیره تا زمان معصومین پیش رفته، ما میگیم این حیثیت مسلمانیشون باعث این سیره شده، از دینشون برخواسته و چون تا زمان معصوم پیش رفته پس در واقع منشأ پیدایش اونها خود معصوم بوده. به تعبیر آی سعد این سیره برهان انیست بر رأی معصوم که خود معصوم این نظر رو داشته و چنین سیره ای رو ابداع کرد. خب این یک دلیلی است که بر حجیت ظواهر مطرح. این دلیل اصلش که متشرعه چنین سیره ای دارند و این سیره متصل به زمان معصومه جای تردید نیست. اون چه که در اینجا فقط جای سوال هست اینه که آیا این سیره به حیثیت مسلمانی اینها برمیگرده؟ یعنی اینا از اون جهت که مسلمانند چنین رفتاری دارند یا نه این مربوط به حیثیت عقلایی اینهاست. عقلا به ما هم عقلا به ظواهر عمل میکنند، اخذ به ظاهر میکنند. خب متشرعه هم یک گروهی از عقلا هستند، خارج از دایره عقلا که نیستن. اونچه که در مرتکزات و سیره های عقلایی وجود داره در بین متشرعه هم هست، ولی به حیثیت تشرعشون ربط نداره، این مربوط به حیثیت عقلایی اونهاست. سوال اصلی اینه آیا واقعاً این سیره و ارتکاز مربوط به حیثیت متشرعی متشرع است یا مربوط به حیثیت عقلایی اونها؟ جواب این که چون عقلا به ما هم عقلا ظواهر رو حجت می دانند، این مربوط است به حیثیت عقلایی اونها، این مربوط به حیثیت متشرعیشون نمیشه. درسته اینا متشرع هستند، مسلمانند و در مسائل دینیشون بر ظواهر عمل میکنند، ولی این به خاطر این نیست که اینا یک نکته‌ای رو از شریعت در این زمینه داشتن، نه، این به خاطر اینه که اینا به عنوان یک گروهی از عقلا در برخورد با عبارات و الفاظ، از جمله عبارات و الفاظ شرعی، و همون سیره عقلایی که سیره عمل به ظواهر بوده و همون عمل کردن، همون روش متعارف رو گرفتن. خب اگر ما این اشکال رو بپذیریم، معناش این می شود که درست دست که در بین متشرعه چنین سیره یا ارتکازی وجود داره، ولی در واقع این سیره، سیره متشرعه به ما هم متشرعه نیست، بلکه در واقع سیره عقلاست. پس اگر این رو پذیرفتیم، معناش این است که دلیل اول که سیره متشرعه باشه رو کنار گذاشتیم، رسیدیم به دلیل دوم. دلیل دوم بر حجیت ظهور سیره عقلاست، که آقا این اصلا مربوط می شود به حیثیت عقلایی عقلا. عقلا دعبشون اینه که به ظواهر عمل می کنه. ظواهری که ما با اون مواجه هستیم، ما به دو بخش می تونیم تقسیمش کنیم. یک بخش ظواهری است که مربوط به امور تکوینی است، مثل اینکه میگیم هوا سرد، امروز بارونیه، فردا تعطیله، اینا مربوط به امور تکوینیه، اموری است که ما تو زندگی عادی خودمون هست. فلانی پدرش مرده، فلانی پدرش ازش ناراحته، این گزاره‌های متنوعی که ما داریم، همینایی که مثلا در قالب اخبار دائم در اختیار ما قرار می‌گیره. یک بخش دیگری از ظواهری که ما با اون مواجه هستیم، ظواهری است که در حوزه روابط بین عبید و موالی وجود داره، یعنی دستوراتی است که رؤسا میدن به مرؤوسین که فلان کار رو باید انجام بدید، فلان کار رو نباید انجام بدید، اگر فلان کار رو انجام بدید صحیحه، اگر فلان کار رو انجام بدید باطله. وقتی ما سوال میکنیم از سیره عقلا در حوزه ظهور، با توجه به این دو بخشی که گفتیم، این سیره رو به سه شکل میتونیم مورد مطالعه قرار بدیم. یکی این که در خصوص امور تکوینی، یعنی در گزاره هایی که مربوط به تکوینیات، هوا سرد، بارونی، پدر فلانی مرده، برادرش غرق کرده رفته خارج، از این جملات، یکی در خصوص امور تشریعی در روابط بین رؤسا و مرؤوسین، که وقتی یه رئیسی میگه این کار رو باید انجام بدید، نباید انجام بدید، این کار صحیحه، قوانینی که وجود داره در یک کشور، مثلا در این روابط ما این سیره رو مورد مطالعه قرار بدیم. یکی این که ما اعم از این دور رو نگاه کنیم، اعم از این که آیا در حوزه امور تکوینی است یا در حوزه امور تشریعی. بنابراین در مطالعه سیره عقلا در باب ظواهر الفاظ، به دلیل اینکه دایره الفاظ رو میتونیم از این جهت به دو بخش تقسیم کنیم، دایره الفاظ مربوط به تکوینیات و دایره الفاظ مربوط به تشریعیات به تعبیری، مطالعه ما به سه شکل متصوره: یکی در خصوص امور تکوینی، یکی در خصوص امور تشریعی، یکی در اعم از امور تکوینی و تشریعی. ما که میگیم سیره عقلا وجود دارد در حجیت ظواهر، مقصودمون چیه؟ در خصوص امور تکوینی، در خصوص امور تشریعی، یا در اعم از تکوینیات و تشریعیات؟ این هر سه احتمال رو ما باید بررسی کنیم، ببینیم واقعا سیره و ارتکاز عقلا در کدام یک از این حوزه ها ظواهر رو حجت می داند. که اینجا حالا یک شبهاتی وجود داره که حالا در بحث خواهیم پرداخت، که بعضی گفتند عقلا اصلا ظواهر رو حجت نمی دانند و اگر شما می بینید که به ظواهر عمل می کنند، نکتش حجیت ظهور نیست، یا این است که اطمینان پیدا می کنند، از باب حجیت اطمینان عمل می کنند، یا این است که مورد احتیاط، از باب احتیاط عمل می کنند، یا این است که به نظرشون اصلا مسئله اهمیت نداره، از این باب می پذیرند که براشون اصلا مهم نیست پذیرفتن یا نپذیرفتن چنین موضوعی، به اصطلاح از باب غفلت و بیتوجهی. که این اشکال مطرح میشه، حالا توضیح میدیم که اصلا عقلا در مقابل این ادعا که عقلا عمل میکنند به ظواهر و اگر متشرعه هم عمل میکنند، عمل متشرعه برخواسته از حیثیت عقلایی اونهاست، یک همچین شبهه مطرحه. کسان عقلا به حجیت ظواهر قائل نیستن، که یه جاهای عمل میکنن چون اطمینان دارن، اطمینان حجته، یه جاهای عمل میکنن چون این مطلب مطابق با احتیاطه، از اون جه مثل طلبا که بهشون بگی فردا تعطیله نمیان، نه از باب جالا حجته، این مطابق با احتیاطه، چون احوط اینه که اگر احتمال داره تعطیل باشه، احتمال داره تحصیل باشه، ما جانب تعطیلشو بگیریم، یه وقت خدایی نکرده زود مجتهد نشیم، خطرناک میشه. یه وقتایی هم از برایشون اهمیت نداره، یکی میگه آقا هوا سرده، میگه حالا باشه سرد باشه یا گرم باشه، چه کنه، چه اثری به ما داره، خیلی اعتنایی نمی کنه، چون اعتنایی نمی کنن میپذیرن، ما باشه از این باب، نه اینکه واقعا برایشون مهمه، اگه مهم بود اصلا از این بابا نمیپذیرفتن، حجت نمیدونن. که بعد اونهایی که یک همچین شبهه رو مطرح میکنن، میخوان اون وقت یک نتیجهی بگیرن، نمیگن خود ظواهر حجت نیست اصلا، نابید هیچ کس نیست لااقل در حد اطلاع ما که منکر حجیت ظهور باشه، مگر اینکه حالا شما یکی از بزرگان بالاخره گفت نوآوری بفرمایید، چون بعضی وقتا این نوآوری ها که میکنن همینه دیگه، که آدم مثلا جفتک بزنه بالاخره این یه نوع نوآوری میشه، چون عادتا آدم ها این کارو نمیکنن. بعضی از این نوآوری های جدید از این قبیله که آدم یه چیزیه که هیچ کی نگفته و هیچ عقل سلیمی هم قبول نمیکنه بگه، خب بگه اینجا نوعه دی. حالا اگه یکی بگه خب حرف تازه است، ولی کسی نگفته، همه قبول دارن. وقت اونایی که میگن سیره عقلا بر حجیت خبر واحد نیست، اینا یا از باب اطمینان یا از باب احتیاط یا از باب غفلت عمل میکنن، میخوان بگن اگر متشرعه به ظواهر عمل میکنند، این به خاطر حیثیت تشرعشونه، و الا حیثیت عقلایی اونها باعث حجیت خبر واحد نمیشه. یعنی دوباره اون دلیل اول رو احیا کنن، بگن آقا این که شما میبینی متشرع عمل میکنن، این به خاطر حیثیت تشرعشونه، این که شما فکر کردی عقلا عمل میکنن اشتباه کردی، عقلا به ما هم عقلا به خبر واحد عمل به ظواهر عمل نمیکنن. که حالا این بحثیست که انشاءالله جلسه بعد این رو توضیح خواهیم داد، که جلسه بعد درسی ما روز شنبه خواهد بود انشالله. این درس فردا روش شناسی رو در این ساعت خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.